أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. دوستان سوالهایی رو به بنده دادن که من اینجا دارم که احتمالاً از فرمایشات خودشون استفاده شده، مطرح شده و اینا رو مد نظر قرار خواهم داد. مثلا یکی از مسائلی که مطرح شده مسئله نماز بچه هاست که سعی میکنم بهش بپردازم. یکی مسئله درس بچه هاست که با درس بچه ها چلو کنیم، چون که صحبت هایی که اساس نگاهی که ما داریم این مدرسه هم تا اینجا که میدونم همین دیدگاه رو داره، این هستش که ما یه نگاه خاصی به بچه ها داریم نگاه میکنیم، اونم نه نگاه خاصی که الزاماً بخواد تحمیل بشه، نه، ما از دنیای بچه ها اینا رو گرفتیم و انعکاس میدیم، یعنی ببینیم که دنیای درونی آدم ها چیه، منطبق با دنیای درونی اونها ما برنامه های تربیتیمون و اقدامات تربیتیمون رو سامان بدیم، نه بدون توجه به دنیای درونی انسان ها. الان واقعا یه گرفتاری که تو جامعه ما، تو جامعه جهانی وجود داره، ما رنجشو تو کشورمون میبینیم و رنجشو میبریم، و اون هستش که خیلی از آدم ها دنیای درونی همراهانشون رو زیاد مورد توجه قرار نمیدن. انسان‌هایی دارن در کنار ما زندگی میکنن، زن و شوهر در درجه اول، این دنیای درونی اون فرد رو در نظر نمیگیره، اونم دنیای درونی این در نظر نمیگیره، که اگر آدم‌ها بخوان با یکی هم دشمنی هم حتی بکنند چقدر خوبه دنیای ذهنی اونو در نظر بگیرن، دنیای درونیشو در نظر بگیرن و دشمنیشون هم حتی بکنن. ولی ما ازدواج که میکنیم، خانواده تشکیل میدیم، برای دشمنی کردن که نیست که، برای همزیستیه، برای خوب زندگی کردن با هم دیگه است. رو هم حساب استش که چقدر خوبه که این دنیای درونی رو وقتی ملاحظه کنیم، موضع روحی فرد رو در نظر بگیریم، خب کار بسیار ساده میشه، کار بسیار دلنشین میشه، زندگی کردن یه زندگی خوبی میشه. ما در حقیقت اون چیزی رو که در مورد تربیت بچه ها داریم میگیم ناظر بر همین دنیای درونی نوجوان امروزه. نوجوان امروز با چه مسائل مواجهه اینا رو در نظر میگیریم. بعد من توی صحبت هایی که برای هر کجا دارم این نکته، یعنی با این دید به مسئله نگاه میکنم و اون به این ترتیب در حقیقت معتقدم که کار ما راحت تر خواهد شد، بچه هامون سالم بار میان. اگر بچه همون مثلا تحصیلات دلخواه ما رو هم نداشته باشن، سالم بار میان، سالم زندگی میکنن. اگر یه فردی به هر کجا هم برسه ولی دنیای روحی پر پیچ و خمی داشته باشه، خیلی گرفتاری ذهنی زیادی داشته باشه، به چه دردی میخوره زندگیش؟ زندگی میکنه ولی گویی زندگیش برای دیگرانه، یه دستگاهیه که دیگران دارن ازش استفاده میکنن. فرد ممکنه تا جاهای خیلی بالا و تخصصهای خیلی بالا بره و نفعش به خیلی ها برسه ولی نفعش به خودش نمیرسه، یعنی میرفته یه متخصص درجه یک شده و وقتی که تو اون موضع قرار میگیره آدم بسیار موفق و توانمندیه، برای دیگران محصول داره، ولی وقتی خودش میاد تو تنهایی خودش، نه با خودش میتونه کنار بیاد نه با دیگران میتونه کنار بیاد، و رو همین حساب زندگی تیروتاری در تنهاییاش داره. امروزه واقعا ما که آمار دقیق نداریم ولی بر اساس برآوردهایی که من دارم، یعنی با مراجعینی که میان یا تو جاهایی من ملاقاتشون میکنم، به اعتقاد من مصرف مشروب تو کشور بیشتر از قبل از انقلاب شده، یعنی خیلی از آدم ها وقتی میرن از این، از کارشون، از مشغولیت هایی که دارن جدا میشن، میرن توی خونه، تازه اول بدبختیشونه، هستن با تنهایی های خودشون، با افکار آزاردهنده خودشون، با ترس های خودشون، با استرابای خودشون، و پناه میبرن به مشروب، یعنی مشروب رو یه داروی تخفیف دهنده دارن یافتن تو کشور، یعنی توی عصر حاضر. و زیاد هم هستم دیگه الان طوری هستش که موقع تو سخنرانی ها من دارم سخنرانی میکنم، همین چند وقت پیش خانومی قسمه همین خانوم ها آقایون اینطوری جدا بودن، این خانومی همینجا نشسته بود جلوی ردیف، نشسته ردیف جلوی نشسته بود، گفتش که مشروب رو برادرم داد من خوردم، سیگارم دادش من کشیدم، یعنی راحت مسئله یه که چیز، ولی من ادامه ندادم، یعنی خوشم نیومد مثلا از مشروب، نه اینکه بگی مثلا جنبه حرمتش، جنبه نجاستش اینا مطرح، نه اینا مطرح نبود، خوشم نیومد، یعنی برادرم داد به من بخورم، مزاقم بهم گفت نخور، نه اینکه مثلا ملاحظات دیگر. حالا علیه حالا اینطوری حتی تو سخنرانی ها تو همین مدارس غیر دولتی اینا رو مطرح میکنن، هیچ ابایی هم ندارن برای چیز. با ما خیلی باید با احتیاط مسئله دین و مذهب و این حرفا رو تو اون جمع مطرح بکنیم. اگر یه خورده با پایه دینی بخوایم، البته پایه های فکری من دینی است، من اصل دینمه، بعد روانشناسی و نمیدونم تعلیم و تربیت روی اونا بنا شده، ولی خب مستقیم تو این جمع نمیگم، چون تو این جمع بگم انگار از ابتدا نمیخوان گوش کنن که با این بچهشون چجوری رفتار بکنه. الان یه حاله مقصودم از این موضوع این هستش که آنچه که دیدگاه ما و مدرسه است دنیای واقعی بچه هامونه، یعنی برای این اساس داریم صحبت میکنیم، اگر هرچی هم میگیم این جنبه رو داره. حالا این محورها رو شما مطرح کردید، من مد نظر دارم، منتها یه مقدمه عرض میکنم در رابطه با اینها، با این محورهایی که مطرح شده و نوع طرحشون. اون مقدمه مثلا حدود یه 5-6 دقیقه تا الا 10 دقیقه من این مقدمه رو عرض میکنم، بعد دوباره برمیگردم خدمت شما. شما اگر محورهای دیگری رو لازم میبینید مطرح کنید، من با ترکیب آنچه که شما میفرمایید و آنچه که اینجا تو این یادداشت هست و ترکیبی که علل قاعده و توجه به رشته کاری من که روانشناسی هست برمیگردم و اون مطالب رو سعی میکنم پوشش بدم و توضیح بدم. ملاحظه بکنید توی الان تو همین صحبتهایی که تا اینجا کردم بودم، یکی از مبناهای ما برای طرح برنامه‌های تربیتی و تعاملی با بچه، ارتباط با بچه، دنیای واقعی روحی بچه است. این یکی از مبناهای ماست و فکرم میکنم که همه موافق باشیم که دنیای واقعی روحی بچه، آن چهره پنهانی که در پشت این ظاهر وجود داره، الان همه ما که تو اینجا جمع هستیم خودمون میدونیم، هر کدوم که نشستیم میدونیم این ظاهر من که من خموشم و اینجا نشستم، یه دنیای پر قوغا در پس این چهره وجود داره، افکار مختلف، اعتقادات گوناگون، تعارض‌ها، احساسات و تمایلات بسیار زیاد تو درون ما وجود داره دیگه. یه دنیای بسیار عجیب و غریب هستیم ما که اینجا نشستیم، به ظاهر بنده حالا دارم حرف میزنم شما ساکت نشستید. خب اون دنیا رو خیلی خوبه که ما در نظرش بگیریم، یکی از مبناهای ماست. یه مبنای ما دیگه، یکی از دیگر از مبناهای ما این هستش که ما یه درست و غلطی داریم توی زندگیمون، یعنی هر کدوم از ما توی این دنیای چند بعدی و با واقعیت‌های بسیار گسترده و به خصوص با این فضای مجازی که دنیا رو خیلی نزدیک کرده به چشم و ذهن و دست ما، افرادی که نگاه میکنین که این موبایل ها دستشونه و دارن نگاه میکنن، خیلی ساده است، ما میبینیم داره به دنیا نگاه میکنه، به کدوم بخش دنیا مطال نگاه میکنه نمیدونم، ولی از این صفحه داره دنیا رو سیر میکنه، حالا هر کس یه بخش رو که خب مد نظرشه، یعنی دنیا اومده تو دست آدم ها، آدم ها تو خونه و بیرون خونه دارن از این آینه، از این جام جهان نما دارن دنیا رو میبینن. و واقعا هم فکر میکنم اصطلاحی که به اصطلاحات قدیمی ما نزدیک باشه، واقعا این موبایل جام جهان نماست، قدیم میگفتن آقا جامی که طرف نگاه میکرد درش و جهان رو میدید، همین الان همین است. یعنی کجاست که پنهان باشه از دست ما؟ یعنی مای تحریم شده، مای نمیدونم این که میخوان به شدت و با زور ما رو عقب نگه دارن. جام جهان‌نما واقعا در دست همه بچه هممونه، هممون داریم این رو. خب این مسئله هم هستش که در این جهان پرتجلی، جهان چند وچی، جهان پر از تضادها، پر از ناهماهنگی‌ها، ولی ما هم یه قاعده داریم. یعنی علاوه بر دنیای بسیار واقعی روانی بچه هامون، ما هم یه درست و غلط هایی داریم. مثلا یکی از مواردی که اینجا اشاره شده مثلا قلیون بود. ما سال گذشته تو اینجا یه بحثی رو داشتیم برای موضوع قلیون رو به عنوان یه نمونه ای از رفتار که ممکنه بچه ای بخواد انجامش بده و ما چه موضعی داشته باشیم در این مورد. در این مورد مسئله قلیون برای ما روشنه، برای بسیار اکثریت ما روشنه. ما تجویز قلیون نمی کنیم. حالا یکی ممکنه تو بین ما باشه که نه بگه آقا قلیون اشکال نداره، خودم هم میکشم، بچه من میخواد بکشه بکشه. ولی جو عمومی این مدرسه و این جلسه قلیونی نیست، خلاف قلیونه. سیگاری نیست، خلاف سیگاره. و خیلی چیزای دیگر، خیلی چیزای دیگری که وجود داره. اینکه قلیون هم ما تو صحبتمون مطرح شد، همین موضوع بودش که قلیون از جمله چیزایی است که هم ناپسنده و هم یه خورده سهل میشه از کنارش گذشت. یعنی مثلا صحبت یه موقع فرضاً بین سیگار و قلیون اگر صحبت بشه، بچه عمومی این است که قلیون کارش سهل‌تره تا سیگار. سیگاری بودن بدتر از قلیونی بودنه. یعنی این جب تو اذهان وجود داره. حالا چه برسه به مثلا رفتارهای خیلی بدتر، مثلا مصرف مشروب مثلا دیگه، اون اوج این رفتارهای خلافه. ولی ما مشروبش، سیگارش، دیگه نمیدونم قلیونش، دیدن برخی از وارد شدن تو برخی از این گروه ها که حالت مستهجن هم نداشته باشه، آقا اصلا مثلا بدون قید و بند هم بند حرف میزنن. من بعضی موقع میبینم برخی از گروه ها خیلی راحت جوکای ناجور مینویسن و میفرستن و آدم ها موزوش هستن، اونا رو میخونن و میخندن. خب میگیم تو اینا هم نریم ما. یعنی مثلا نگاه ارزشی ما اینه که اونجا هم نریم. خب بچه‌مون هست، ما یه نظام ارزشی هم داریم، این نظام ارزشیمون هم باید یه جوری ملاحظه کنیم، یه جوری ملاحظه کنیم. چه عرض کنم، تربیت ما باید در اون جهت باشه که اون تحقق پیدا بکنه. بدهاش چی هستن، خوبهاش چی هستن، اینا رو باید مد نظر قرار بدیم. اگر اینا رو نمیخوایم در نظر بگیریم که تربیت معنا نداره. تربیت باید همراه با اهداف، ارزش ها باشه. خب اینم داریم. حالا یه مسئله هم که وجود داره این هستش که این ارزش ها، این به اصطلاح مجموعه نظام فرهنگیمون و ارزشمندمون و در این حال در دل خود ضد ارزش رو هم حمل کنندمون رو میخوایم به بچه‌مون منتقل کنیم. یعنی در تربیت در حقیقت انگار این کار رو ما داریم میکنیم، مجموعه نظام ارزشیمون رو میخوایم منتقل کنیم به درون بچه‌م. خب این اگر امکان پذیر بود در باک ذهن بچه‌مون رو باز بکنیم، یه قیف هم بذاریم، اینا رو شوره کنیم اون تو، خب مشکلی نداشتیم، باز میکردیم، هم کارو میکردیم، تموم شد میرن. ولی هزار تا اما اگر این وسط وجود داره، انتقال نظام فرهنگی و ارزشیمون به درون بچه‌مون، چه بسا که یه چیزی رو میخوایم منتقل بکنیم، نه میتونیم اونو منتقل کنیم، بلکه میزنیم سمت چیزام خراب میکنیم. یعنی مشکل کار تو این انتقال است، تو این انتقال مشکل کار وجود داره. و الا نظام ارزشیمون هم برای خودمون تا حد زیادی روشنه، به کمک حالا مطالعاتی هم که میکنیم اینا، دنیای روحی بچه‌مون هم تا حدی برامون روشنه. الساق این دوتا، ترکیب این دوتا مشکل هست. اون چیزی که تو صحبتهای ما مد نظره همین هستش که با چه حیله‌ای، حالا کلمه حیله هم به یه جهت خاصی دارم بکنم، نه مقصود حیله‌گری نیست، با چه روشی، با چه نظامی ما این دوتا رو به هم منتقل بکنیم تا بچه‌مون در جهت اهداف خوب و سالم و بالنده‌ای که ما تو زندگیمون انشالله بهش رسیدیم در اون جهت رشد پیدا بکنه. این مسئله، مسئله گویی صحبت‌های ما، صحبت‌های ما در مورد این رعایت این نکاته که اگر یه مطلب رو غلط ما یا با شیوه غلطی منتقل بکنیم نتیجه عکس میگیریم و تبدیلش میکنیم به ضد خودش، که چه بسا که هممون میدونیم، یعنی تجربیات داشتیم که یه چیزی رو خواستیم به بچه‌مون بگیم، بچه‌مون حتی اونو انجامش داده ولی بعدش زده 10 تا چیز رو خراب کرده و به اون اصلی هم که انجام داده اون رو هم به عنوان یه عقده و به صورت یک اجبار نامطلوب پیوسته تو ذهنش نگه داشته. الان چقدر بچه‌ها هستن تو سنین بالا، حتی رسیدن مثلا به 50-60 سالگی یا 50 سالشه، ولی انگوش میکنن تو چش باباشون مادرشون، تو منو مجبور کردی مثلا من برام پزشکی بخونم. یعنی رفته پزشکی خونده، پزشک هم هست، پزشک موفقی هم هست، ولی دائما انگشتش رو چشم پدرش، مادرش یا برادر بزرگترشه که تو این نونو تو سفره من گذاشتی. داره بهرش، ظاهرا داره بهرش میبره. این از همون مصداقایی است که تو بیرون یه پزشک موفق و همه مراجعه بهش میکنن، ولی تو درون یه آدم ناراضی و ناراحته. من اینجا به عنوان یه زیرنویس، به عنوان یه پرانتز مطرح بکنم، من یکی از ویژگی‌هایی که توش جوامع غربی می‌بینم، اینا یه چیزی رو، یه واقعیتی رو در مورد خودشون عمل می‌کنن که ما از اون غافلیم. یعنی هیچ بچه دینی و شرعی و اینام نداره، فرهنگمون، عرفمون در حقیقت داره به خطا میره تو این زمینه. اونا هر کدومش هر کارایی می‌کنن، یه کاری دارن دیگه، مثلا فرض بکنیم یکیش از راه تحصیل اومده به جای رسید، یکی از راه تجارت، بازرگانی، نمیدونم صنعت رفتن، مثلا کارخونه طرف زده، کارخونه داره، در کنار اون کارش رو که داره انجام میده علاقمندی های خاص خودش رو فراموش نمیکنه. یعنی تو زندگی خصوصیش وقتی از کار جدا میشه میاد مثلا میاد مرغابی نگه میداره، طرف مثلا یک کارخونه داره، مدیر عامل یک کارخونه است، اگه از این مرغابی ها میخواست مثلا بهره اقتصادی و خوراکی و این حرف ها برداشت کنه راحت بود، با یه تلفن اون چیزی که مثلا فرض کنه میخواست بخوره یا مثلا هر استفاده دیگری بکنه رو میوردن در بهش میده. ولی این ته دلش دوست داشته مرغابی به پرورونه، میره این کارو میکنه، میره این کارو میکنه برای خاطر اینکه تو درونش میگه آقا من اینو دوست دارم، این زمینه رو دوست دارم. بعضی از افراد هم تو جامعه ما انجام میدن ولی تبدیل نشده به یک رفتار متداول. مثلا یکی از مثلا اعضای خانواده من مثلا به کاکتوس، مثلا زمینه کارش چیز دیگه است، نمیدونم تخصصش چیز دیگه است، داره توی حوزه دیگه کار میکنه ولی کاکتوس نگه میداره، خیلی هم با علاقه مندی اطلاعاتشو جمع میکنه، اصلا بخش مهمی از وقتش که میاد خونش صرف این کاکتوس ها میشه. این کاکتوس نه جنبه اقتصادی براش داره، نه جنبه کاری داره، نه جنبه دینی داره، هیچ کدوم از اینا. میگه دل من دوست دارم این کارو بکنم. اینجور چیزها رو ما من میکنیم، یعنی میگیم با اصیل کردن درس، اصیل کردن درس، میایم اینا رو منعش میکنیم، نمیذاریم آدما، اعضای خانوادهمون به اون چیزی که مورد علاقه شونه، هیچ میگم توجیه اقتصادی هم نداره، هیچ توجیه کاری هم نداره، تخصصی هم نداره، هیچ بهره‌ای که ما به عنوان بهره میشناسیم جز یک رضایت درونی برای خود فرد چی نداره. اینا رو من به عنوان زیرنویس و به عنوان پرانتز دارم میگم، اگر هر کسی یه چنین علاقه مندی هایی داره بهش بپردازه در جهت تصفیه دنیای روانیش خوب و مفیده، یعنی احساس خوبی به لحاظ زندگی میکنه، به این موضوع بپردازه. هی دیگران هم نیان بگن که چه فایده داره، این چه سودی داره تا داری این کارو میکنی. دختر من معلم ابتدایی مدرسه مفیده و هم دیشب داشت تعریف میکرد، گفتش که یک از دانش آموزای ما 8 ساله، دختر بچه 8 ساله رو شما در نظر بگیرید، مادرش میاد دائما ازش بد میگه، از این دختر 8 ساله طفلک چی ازش، توی فرشته رو چی میگه اگر بد میگه خارجی بهش. آدم نگاه میکنه به اینها و واقعا آثار صنع الهی رو هرچقدر اینا کوچیکترن مستقیم و خالصتر میبینه. هرچقدر میایم بالاتر یه چیزای خودمون قاطی میکنیم، دیگران قاطی میکنن، خلاصه مثل آینه‌ای که زنگار روش میشینه دور میشیم از حقیقت حق نمای خودمون. هرچقدر پایین تریم نه، آینه حق نما هستیم، خدا رو، زیبایی خدا رو آدم میبینه تو وجود اینا. میگه کلی بد میگه. بعد میگوتش که دیروز، همین دیروز که اتفاق افتاده، میگوتش که بچه ها کاردستیاشون رو آورده بودن، من جمله از ایرادایی که اون میگیره، مادر از این بچه میگه، میگه اتاقشو پر آشغال کرده، کلی آشغال ریخته تو خونه تو اتاقش. میگه این کاردستیایی برداشته رو که بهترین کاردستی همه جمع بود. بعد به مادرش گفت، گفتیم تلفنی تو، من گفتم بهش که فلان کس بهترین کاردستیای جمع رو آورده بود. گفت اون آشغالا رو شما میگی، حالا من از شما هم ناامید شدم، از شما هم ناامید شدم که شما مثلا این آشغالا اینو دارید تحویل میگیرید. ذهن بسته، ذهن محدود که همه آنجوری بشوند که من میخوام، من فکر میکنم این آشغاله، دنیا باید فکر کنه این آشغاله، دنیا باید فکر کنه که این آشغاله. خلاصه این مطلب به عنوان پرانتز عرض کردم. این هم از جمله چیزاییست که فضای زندگی ما رو خوب میکنه. شما لازم نیستش که ما فقط درس رو بگیریم، هی تو درس پافشاری کنیم، بعد بچه‌مون هم حالش از درس به هم بخوره. در نهایت کاری بکنیم که آدم ها زندگیشون رو بکنن، زندگی با خودشون، درونشون، جهان، خدا، همین جوامع، صنایع، دانش‌های روز، زندگیشون رو با آزادی انجام بدن. خب حالا من گفتم این انتقال مشکله، میخواستم به این اشاره بکنم. ما اگر مثلا راجع به قلیون صحبت میکنیم، ما قلیون رو نه به عنوان یک ارزش که باید این بهش بپردازد نگاه میکنیم، فقط میخواییم به بچه اینو بگیم، یعنی بحث انتقال فرهنگ به درون بچه است دیگه، فقط بهش میخواییم بگیم که آجون منو به این چشم نگاه نکن که مثل پاسبان واسطادم اینجا، یه چیزایی رو اجازه میدم بیاد به طرفه، یه چیزایی رو اجازه نمیدم. بعد تو اون ور صف نشسته باشی، مثلا مثل اون که کالایی در این ور مرز، یه آدمایی هم نیازمند این ور مرز نشستن، یه پلیس و پاسبان هم این وسط واسطاده، به بعضی چیزا اجازه عبور میده، به بعضی چیزا اجازه عبور نمیده. این آدمایی که این طرف واسطادن در نهایت خودشون رو چجوری قضاوت خواهند کرد؟ آقا من که آزادی نداشتم که چی رو انتخاب بکنم، این بابام بود، مادرم بود، پلیس واسطاده بود دم در، میگفت آقا تو بیا برو، تو نرو، من انتخاب نکردم، هر چی رو به من دادن جبری بوده، چون که من دستم نمیرفته بگم خب آقا بین این چند تا چیز رو من انتخاب میکنم. وقتی این اتفاق بیفته، شما تجسم اگر لطف کنید بکنید، تجسم این که ما کاری نکنیم که بچه احساس کند که همه چیز جبری بهش داده شده، حتی دین و خدا و این دین با عظمت، این دین احیاگر، این دینی که واقعا قلبهای ما به وسیله اون احیا میشه، روحمون به پرواز در میاد، این رو اجباری تلقی بکنه. حرف در حقیقت دقت کنید تو اون نظام انتقالی یکی از محورها که مد نظر ماست این استش که نیاییم علارغمی که بچه‌مون هر کاری خواسته کرده، ولی آخرش هم برگرده بگه شما نذاشتید، شما نذاشتید، این یه خطای بزرگ ماست. یعنی ما کاری کردیم که او هر کار دلش میخواد میکنه و بعدش هم میگه شما نذاشتید اتفاق بیفته. این ظرافت در این مسئله وجود داره. و الا قلیون یا من برای شخص من که دود اصلا حرامه، چون من قسم خوردم طرف دخانیات نرم، توی مثلا 40 سال قبل قسم خوردم. اگه برای یک کسی مثلا سیگار کشیدن فرض کنیم مکروهه، برای من حرامه، من نمیتونم لبم رو سیگار بزنم چون قسم خوردم که نکشم. خودش خود قسم خوردن یکی از راههایی است که انسان میتونه خودش رو مقید بکنه، کارهای غلط رو مثلا انجام نده. و من که اهل سیگار و دود و قلیون و این حرفا که نیستم، که این مثالایی که زدم برای از بین بردن ذهنیت غلطه. پس عنایت میفرمایید اگر این مسائل مطرح شد، رفتارهای تعاملی که حالا باز مد نظر ما چطوریه، یه چنین ملاحظاتیست. نیاییم هم چوبو بخوریم هم پیازو بخوریم آخرم همشو بدهکار باشیم، این اتفاق نیفته. حرفای ما در حقیقت در این راست است. خلاصه این مقدمه رو خدمتتون عرض کردم، حالا در خدمتتون هستم. اگر سوالی محوری دارید شما بفرمایید، ما تا حدود حد اکثر ساعت 7 در خدمتتون هستم. من یعنی جلوتر از ساعت 7 بتونم تموم بکنم بر اساس دستور جناب سید محمدی این کارو خواهم کرد، سید موسوی این کارو خواهم کرد. بفرمایید. آقای
دکتر خدمت عرض کنم، الان شما می‌فرمایید جلوی این کارای بچه‌ها رو ما در حدی نگیریم، تجربهشون رو بذاریم خودشون برن تجربه کنن. الان فرزند من خیلی علاقه شدیدی به فوتبال داره.
بله.
یعنی وقتی حرف میزنه حاضره این فوتبال رو بگه من برم، اگر بتونه روش بشه احتمال اینه که بگه من درسم نخونم هست. خب این توی ورزش، خب من میدونم اگر بره ورزش موفقم میشه.
بله.
و از درسش هم موفق تر میشه، چون این الگوش کیه؟ اون فوتبالیستی که الان داره کار میکنه میگه آقا این فوتبالیست الان ماشین 4 میلیاردی داره سوار میشه، ویلای یه پنتهاوس نمیدونم 800 میلیارد تومانی داره. خب میشینه، بس این الگو براش اونه. اگر من خب اینو بذارم در اختیار خودش که میره اونجا موفق میشه، ولی از این ور از این درسش میمونه. خب اینو چیکار کنیم؟ اینو مثلا الان اون چیزی که داره خودش میخواد.
حالا ببینید، من حالا به زیاد جدی نپردازم، ببینید خواهم پرداخت جدی، ولی اگه بچه تون همین امروز این پنتاس 800 میلیاردی رو داشته باشه و دیگه نمیدونم این ماشین هایی که دارید توصیف میکنید بده، مگه همین رو داشته باشه؟
آخه ببین
از طریق فوتبال
معذرت میخوام، احتمال اینه که اینا اندازه انگوش بیشتر نیستن.
خب
این کارو میکنن. ببین ما فوتبالیستامون یه چیز هولوش شاید 1 میلیون نفر الان ما فوتبالیست داری، ولی از بین اینا یه نفر مثلا 2 نفر هستن که اینجوری هست. نه 10 نفر هست، نه 50 نفر هست. آیا 50 نفر پسر من توی اون 50 نفر میتونه باشه یا نه؟ ولی درسی که داره میخونه.
حالا من از شما برسم، شما میدونید میتونه باشه یا نباشه؟
من باید نمیدونم. من احتمال اینه که باشه نباشه که خب من نمیدونم، 5 سال دیگه میخواد تو اونجا برسه.
حالا این طرفشو میدونید که اگر درس بخونه حتما به جایی میرسه؟
نه، این طرف به جاش نیست. من میخوام فقط اینه که چون این یه جنبه عمومی داره، خب فرض کن تا یه حد لیسانس یه جنبه عمومی داره که الان همه خیلی الان جاها، یعنی یه جورایی نه به خاطر جبر قانونی، ببین یه توی یه خانواده ها یه جور جبری شده، اتفاقی شده که همه برن لیسانس رو بگیرن.
بله.
حالا من میدونم به قول فرمایش آقای الان فرمودن آقای مهدوی بالا، ببین یه دونه دیپلمه الان اومده اینجا یه بیزینسی توی تهران راه انداخته، خب میلیاردها داره، یه دیپلمه میلیارد داره پول جمع میکنه. الان بچه ها دیدشون اینه، میگه من درس بخونم لیسانس بگیرم فوق لیسانس بگیرم. من پسر بزرگم فوق لیسانس عمرانه، میگه اگر این داداش منو میذاشتی میرفت یه رشته دیگه یه کار دیگه، خب مطمئنن الان از این موفق تر بود از نظر مالی. میگه ببین دید الان بچه ها همش از نظر مالیه.
خب دید مالی که خودمون دادیم بهشون، یعنی ما جا تو جامعه همون باز متاسفانه از اون اشکالات که من برای جامعه میبینم اینو میبینم که همه چیز رو با پول تعریف میکنن.
بله.
با پول، یعنی انگار ملاک دیگری. مثلا من الان راجع به مرغابی صحبت کردم، خیلی هم به این آدم برسن آقا میگه خب چی داره، چه درآمدی تو داری میری مرغابی میپرورونی؟ اصلا کار ندارن که ذوق این، شوق این، علاقه مندی این چیه، به این کار ندارن، میگن چقدر پول در توش در میاد. این خب یه نگاه غلطه تو جامعه ما. من معتقدم که جلوتر از این که ببینیم کارها چه نتیجه مادی و پولی داره، این چه نتیجه انسانی و چه نتیجه بهزیستی داره، خوب زندگی کردن رو داره، یعنی خوب زندگی ما بکنیم، اینو ببینیم. من یکی از دوستانم اصلا خانوادهشون کلن چیزن، دندان پزشکن و اغلبم استاد دانشگاه هستن این مجموعه. پسر و خواهر این دوست ما حدود مثلا 20 سال 25 سال قبل، اون هم دانشجو دندان پزشکی بود، سال چهارم بود، اومد پشت کرد توی کفش من نمیخوام ادامه بدم، سال چهارم دندان پزشکی که انقریب میتونست دیگه دندان پزشک بشه، نمیخوام ادامه بدم. اینو آوردن پیش من، گفت آقا ما هر چه حرف میزنیم فایده نداره. آوردن پیش من، من یه صحبتی کردم، بعد یه جلسه با این دوستمون و خواهرش گذاشتم، گفتم اگر شما میخواید مثلا 10 سال آینده یه دندان پزشک روانی داشته باشید، اصرار کنید این بره دندان پزشک بشید. اگر میخواید این زندگی بکنه، موافقت بکنید که ترک تحصیل کنه، یعنی نخونه، ادامه نده. این هم حرف ما رو گوش کردن، این کار کردن. من هر زمان این دوستمون رو میبینم، دوستم و خانومش رو به جهاتی میبینیم هم دیگر رو، حالا اون پسر خواهرشون میپرسم، بدون استثناء، بدون استثناء، هر وقت که من اینا رو دیدم گفتن خوشبخت ترین فرد خانواده ما این آقاست. در پزشکی رو ول کرد، با همون دیپلم رفت توی روستا شد معلم، معلمی کرد، عشق معلمی داشت. و این آدم الان توصیف کل فامیل، اینا خانوادهشون اغلب یا تو رشته های مختلف دهان و دندان و فک و صورت هستن، یا جراح فک و صورت هستن، جراح دندان هستن، تخصص های مختلف دندان رو دارن. و میگم خیلی هاشون هم استاد دانشگاه، همین دانشگاه تهران هستن، دانشگاه خود ما اونجا هستن، ولی توصیفشون نگه خوشبخت. من میخوام الان از شما بپرسم، حالا اون راهی رو که شما دارید میگید، اگر خیلی روشن و واضح انتهاش مشخصه، من حرفی ندارم، یعنی میگید درس خوندنش، ولی اگر انتهاش روشن و واضح نیست، چرا میباید بچه‌تون رو به یه راهی ببرسه که میگید تو جامعه ما لیسانس دیگه یه حد اقل تحصیله؟ من اینجا یه به یه نکته ای هم اشاره بکنم، باز در ادامه صحبتتون میتونید به این نکته منم اعتراض داشته باشید. ببینید این آماره که دارم میگم آمار همین امسال جامعه آلمانه، یعنی آماری که در حال حاضر در حقیقت این آمار هست. جمعیت آلمان رو دقیق نمیدونم چند نفره، چند میلیونه، 80 میلیون آلمانی، آلمان. از این 80 میلیون حالا با درصدا، من با درصدا و کمیت ها یه دیگه مواجه هستم، 12% مردم آلمان تحصیلات دانشگاهی دارن، 12%، 22% دیپلم دارن، 22% دیپلم دارن و مابقی زیر دیپلم هم، 12 و 22، 44%شون دیپلم به بالا هستن، 12 و 22، 34%شون، 66%شون میشن زیر دیپلم. بین 4.5 تا 6 میلیون نفر از مردم آلمان بی سواد مطلقن، بی سواد یعنی هیچ خوندن نوشتن نمیدونن، بی سواد مطلقن. این جامعه رو شما در نظر بگیرید این آماری که من در مورد اینا دادم، شما امروز میشینید همین دیروز پریز تو صحبت ها بودش آقا این میره فرزن جنس رو جنس چینی میاره به اسم آلمانی میفروشه، یعنی آلمان آنچنان به لحاظ صنعت تکنولوژی محصولاتی که میده آنچنان سطح بالاست که این سطح بالایی رو به اصطلاح ما حالا بهش نخواهیم رسید. خب اینا از طریق این تحصیلات دانشگاهی رفتن به طرفش، خیلی عاقلانه نگاه میکنه میگه آقا من درسم رو درس که دارم میخونم تا به اینجا بسمه، بیشتر از این دیگه نه میخوام بخونم نه میکشم که بخونم، میرم تخصص پیدا میکنم تو کار. یعنی اینا میگفت اون کسی که این اصلا این آدمی که اینا وارا رو به ما داد اصلا تو آلمان بزرگ شده، تو آلمان ایرانیه، درست هم فارسی نمیتونه حرف بزنه، تو آلمان کار میکنه و چیده. میگفتش ولی آدمایی هستن وقتی به کار میچسبن در نمیرن از زیر بار کار، یعنی یکی از ویژگی‌هاش میدونن در نمیرن. حالا ما چی شده که بیایم هی به طرف تحصیلات عالی کشیده بشیم؟ بازم یه دونه از این کلیپایی که اومده سخنرانی یا آقایی که تو صنعت، یعنی استاد دانشگاه بوده ول کرده رفت تو صنعت داره کار میکنه ایرانی، میگه آها من دکتر برق دانشگاه تهران اومد برای شرکتم مصاحبه بکنیم برای به کارگیری، میگه صحبت کردیم هیچی بلد نیست. چند روز بعدش شد اون همکارمون که مثلا دست مثلا رده دوم کار ماست گفتش که آقا یه لیسانسی اومده مال یه فردی اومده لیسانس داره مال دانشگاه آزاد ایران تایباد از اونجا اومده. میگفت گفتم با دست بردار ما دکتراشو مصاحبه کردیم هیچی بلد نبود. گفت آقا اینم ببین. گفت اومد این آدم با، یعنی کلیپش الان توی موبایل خود من هست بذارم میشنوید و میبینید، یعنی صحبت مستقیم خود این فرد. بعد میگه اومدم باش صحبت کردم تو همه حوزه ها وارده، لیسانس دانشگاه آزاد مثلا کنده اولیا مثلا. بعد وقتی مصاحبه کردیم باهاش 4 برابر حقوق اون دکتر رو بهش پیشنهاد کردیم، آقا بیا برای ما کار کن، قبول نکرد رفت دنبال کار دیگه. یعنی توجه داشته باشید ما با گرایش به مدارک، مدرک‌ها، استعدادها، توانمندی‌های بچه‌هامون رو داریم قربانی می‌کنیم، میریم به سمت مدرک گرفتن. میگیم آقا این لیسانس حداقل، خب لیسانس می‌گیره، فوق لیسانس می‌گیره، دکتری می‌گیره. ما توی رشته روانشناسی، فراوان فارغ التحصیل رشته روانشناسی داریم و فراوان مشکلات روانی داریم و فراوان، یعنی این در تحصیل با مشکل عجین نمیشه. من حالا گفتم حالا یه مقدار اول صحبتم شوخی بود، ولی من باشم، یعنی من نظر خودم رو، شما خودتون نظر خودتون رو آنگونه که هست پی بگیرید، ولی من نظرم اینطوری باشه، نظرم اینطوری اگه بچه من اینجور تمایلات نشون میداد من با همراهی با او خواسته هاش رو سعی میکنم برآورده کنم، منتها یه حد اقلایی رو حتما میذارم، حتما میذارم. مثلا ببینید یه آقایی مثل که اون جلسه بهش اشاره کردم، یه آقایی هستش که بچهش، دو تا از بچه ها شهید شدن، این اطرافیان میگفت ازش پرسیدن سندش بالاست، فعاله ولی سندش بالاست، فکر میکنم بالای 75 رو داشته باشه. میگفتش که بهش گفتم چی شد؟ خب بچه ها اینطوری عذاب در اومدن. خب برای این کسی که سوال پرسیده خیلی ارزشه که بچه یه نفر به جایی برسه که به شهادت برسه. حالا برای بعضیا ممکنه بگن که عقلش کم بود رفته شهید شده، اینم هست، ولی این که پرسیده این نگاه رو داره. میگفتش که من بچه هم بودم هر کار میکنی بکن، دم مغرب تو مسجد من تو رو ببینمت، یعنی هر کجا میری برو اذان مغرب نماز جماعت باش. مثلا یه چنین شرطی رو میذاره که خیلی چیزا توشه، طرف میگه خب منو اجازه داده هر کاری بکنم، گفتم بهشم گفتم برو فوش بده، فوش بشنو، اینطوری میگفت آقا من زیاد اینا رو کاری ندارم، من کار اینو دارم که تو مغرب به مغرب تو نماز باشی. مثلا یه چنین قیدی رو قدیمی ها بودن، مثلا مادر یه مادری به بچهش میگه هر کار میکنی بکن، هر کجا میری برو، فقط توجه داشتی نماز رو ول نکن. یعنی یه شرط این شکلی میذاشن. شما هم میتونید یه شرط این شکلی بذارید. مثلا من یکی از چیزایی که از حدیث امام صادق علیه السلام گرفتم که میگم آقا هر کار میکنی بکن، چند تا چیزه که من میگم. یکی این که دروغ نکن، اصلا دروغ رو هنرش رو داشته باش دروغ نکن. نمیگم هر راست رو بگو، هر راست رو نشاید گفت، ولی دروغ نگو. خود این نمیدونید چقدر انسانها رو نگه میداره، این که انسان دروغ نگه، متعهد به راستگویی باشه. اصلا کسانی که متعهد به راستگویی هستن باهوشتر از سایرینن. چرا؟ چون که اونجایی که لازم بوده که مثلا یه مطلبی رو که واقعیت داره اون رو نگه و دروغ هم نگه، باید بلافاصله ذهنش به فعالیت بیفته، یه جوری حرف بزنه که نه واقعیت رو گفته باشه نه دروغ گفته باشه. خب این خیلی باهوشتره تا اون آدمی که تو گیر میکنه خلافشو میگه. یعنی مثلا میگه که تو رفته بودی مثلا فلانجا، این باید یه جوابی بده که نه بگه رفتم اونجا، نه به اصطلاح دروغ بگه. ولی آدمایی که چیز هستن میگن نه نرفته بودم اونجا، دروغو میگه. تو تلویزیون هم خیلی یاد میدن، تلویزیون خیلی قشنگ دارن یاد میدن این موضوع رو که به اصطلاح یه چیزی رو که گیر کردی دروغ بگو. خب مثلا خود این موضوع بگیم آقا راست بگو، نمازت هم بخون، نمازت رها نکن. یا مثلا بگو آقا امام حسین رو رها نکن، هر کار میکنی یا بنابر تجربیات خوب خودمون چند تا قید این شکلی بذاریم، چند تا قید این شکلی بذاریم، بچه احساس نمیکنه هی داریم همه چیزو داریم دیکته میکنیم. دندونتو مسواک بزن، غذاتو اینطوری بخور، نمیدونم فلان ساعت بخواب، همه اینا رو الان خانواده ها دارن دیکته میکنن. من میگم خدایا من خودمو بذارم جای چی، جای بچه ها بزنم. مثلا فرض کنید خانوم من دونه دونه اینا رو به من بگه، بگه آقا مسواک زدی بری بخوابی، نمیدونم غذا تو خوردی، دستشویی تو رفتی، نمیدونم کیف تو جمع کردی برای چیز، اون چه زندگی میشه. ما با بچه همون داریم، بچه نوجوانی که خیلی قوی تر از سن من منم میزنه، یعنی منم بچه نوجوان خیلی قوی تر. من امروزه خیلی راحت چشم میگم، خیلی راحت. من مادرم مریضه توی جاش خوابیده، هیچ تکونی هم نمیتونه، خب مادرم یه چیزی میگه، میگم چشم مادر، یعنی میگم آه مادر من، من خودم برای خودم یه کسی هستم، ولی تو که میگی من راحت میگم چشم. اتفاقا اون کسی که کسی نیست زیر بار این حرفا نمیره، یعنی میخواد من خودش رو چیز بکنه. ما این همه بمبارون میکنیم، خب ناموفق میشیم در انتقال این فرهنگ به اینجا. مثلا شما، من مثلا پیشنهادم اینه، ولی باز با این حال من دارم جواب خودم رو میدم، شما جواب خودتو خودت باید بیابی. من مثلا به بچه باشم چند تا شرط میذارم، مثلا همین راستگویی رو حتما میگم، یعنی جلوتر از نماز راستگویی رو میگم بهش، یعنی اینا راست بگید دروغ نگید، و نمازت هم حواست باشه، سهل انگاری برای نمازت نکن، و یه چیزی هم که به اصطلاح دستاویز محکمی است برای ما، امام حسین هم فراموش نکن، یا امام رضا رو فراموش نکن. امام حسین خیلی خلاصه کشتیش وسیع‌تره، خیلی آدم میتونه سوار بکنه، ولی امام رضا هم به یه جهتی میتونیم بگیم امام رضا مرقدش در ایرانه، یا هر وقت گیر کردی برو سراغ اون، با اون حرف بزن. یه چنین شروطی رو بذارید، بعد بگید آقا راه ما هم اینه، راه خودمون که انتخاب کردیم اینه. و الا شما بخواید خیلی پافشاری به همه امور بکنید، من میبینم و میدانم که این مجموعه رو بچه مجموعه هم پس میزنه، و بعدم اگر به جایی نرسید میگه بابام نزاش. و الا من تو فوتبال نفر اول بودم تو ایران، اینطوری میگه. نگاه من اینجوری است. خب عذرخواهی میکنم، اگه فرمایشی دارید باز بفرمایید، اگر نه من نگاه خودم رو عرض کردم.
نه خواهش میکنم، فقط بحث اینه که الان اگر کل هفته رئال بازی داشته باشه دوست داره بشینه تا ساعت 2 اونو ببینه. یعنی اگر ما در رابطه با این هیچ کاری نداشته باشیم میگه باشه من بمونم تا ساعت 2 اینو ببینم، صبح بلنشم برم خب سراغ درس. ولی بحث اینه که اگر این محدودیت ها رو میخوام اینو خودم به هر حال داشته باشم ببینم آیا این محدودیت ها رو ما حق داریم براش قائل بشیم.
یه محدودیت های عمومی تو خانواده هست، حالا اون شرط و پیی که با خودش میبندید، میگیم مثلا من میگم راستگویی نماز و مثلا امام حسین من
جا... میتونم با هیچ چیزی ما چیز ندارم، عرض کردم فقط این رشته ورزشه. میگه کاری نمیکنم نشستم دارم ورزشو میبینم.
من ندارم همینو ده. میگم من همینو دارم میگم، میگم که ما یه شرطایی با خودش میذاریم، این مثالا است، یه شرطایی هم براش زنده برای خانوادتون شما بذارید. یعنی برای خانوادتون این که بگید آقا از ساعت چند تا چند تلویزیون روشن باشه، اینو میتونید بذارید. این یه چیزی هست که مشمول حالا همه میشه. چه ساعتی شام بخورید اینو بذارید. بله این کارو بکنید. نه بگید بله، میگه قاعده زندگی شما بفهمید. قاعده زندگی من خودم همین کارو کردم و همین کارو تو زندگیم بچه‌هام چیز بوده، ساعت داشتیم ما از ساعت فلان تا فلان تماشا میکردیم، با بقیه قاعده زندگی بود. بفرمایید شرمنده میفرمایید بلند شدید، اگه بشینید من بهترم، من منم بلند میشم و میستم. حضورتون
ارز کنم که کار یه خود سختیه، ولی الان فکر میکنم که اولیایی که اینجا حضور دارن با بچه هایی طرف هستن که قرار سال دیگه مثلا امتحان کنکور بدن. هیچ کدوم هم الان تو آلمان نیست، در ایران هستیم. این بچه اگر کنکور موفق بشه در جاهای خوب، افتخاریست برای مدرسه، افتخاریست برای خانوادهش. مشکل این چیزاست و هر سالی اونجا واسطه هستی در جلسه انجمن اولیا و مربیان، بین این اولیا و بین این معلمی یک حد وسطی رو ما برقرار دیر از ما در این قرار گرفتیم این بچه بره تو مسیری که خلاف نکاتیست که شما میفرمید، باید بره یه سختی هایی بکشه تا آبدیده بشه، مثلا ولو برای کنکور برای آینده هم قوی میشه. یه دیر از مدارس استدلالشون این در آلمان هم همین کاری میکنه. 16 سال که شد یا فرما بیرون یا کاره یا کارآموزیه یا از آلمان میره انگلیس کارشو داره انجام میده. ولی ما ایران میخوام یه حد وسطی رو هستاری و من استاد دانشگاه بین ما و معلمی برقرار. واقعا این یک سال و نیم بچه ها باید سختی بکشن یک ساعت کامپیوترش رو کم بکنه. یه مدرسه دیگه مثل شاید مدرسه مثلا سلام، اونا هم همونجور مزدن، اونا یه سختگیری های دیگه بود. ما همه بایستی در اینجا یه تصمیم واحد بگیریم. نمیشه نصف بچه های مدرسه علاف باشن و دنبار علافی و اینها بگن آخرش با آقا. این بچه ها اگه یک سال و نیمه دیگه نگه باید برن سربازی، یه دیپلومه ممکنه سیلی هم بزنه تو صورتش، ممکنه پدر مادرش اصلا سر ما نبینن و هزار یک چیز دیگه. پس اگر ما این سختی یک سال و نیم رو ما تحمل نکنیم، حضرت عالی ما رو دعوت کنیم که قانون باشیم بلش کنیم بذار هر کاری میخواد بکنه، کلاس عالی نگفتیم، ولی ممکنه من فردا نتونم از آقای سید موسوی حرف دیگه رو بفهمم. ما الان بایستی یه جمله داشته باشیم، یک سال و نیم همه پدر مادرها بچه ها تلاش میکنن، این ما رو به آلمان نزدیک این نسل آینده. یعنی اتفاقا مدرسه میزان باید این کار کنه. من نباید مثال بزنم از مدرسه سلام، از مدرسه فلان. این مدرسه بایستی بگه بچه ها اصلا ما عوض اینکه شما یک سال نمیدید که برید سربازی سیلی بخورید از یه ناشناس، ما ما سیلی میتونیم. سیلی لازم نیست که با دست باشه. حالا باید بینشون از سر جاش بگم این کارو باید بکنیم. حالا بین این جنابالی وسط رو بگیم بگیم ما راضی میشیم. اونا راضی میشن. بچه ها راضی میشن. خدا راضی میشه.
ایشالا همه بشیم یه چیزی میشه آرمان. بله، تمام این صحبت ها در جهت این استش که ما راه و شیوه کاری خودمون رو، تکلیف کاری خودمون رو بهتر بدانیم دیگه. در رابطه با این مطلبی که شما فرمودید، من یه سوال میپرسم، اونو شما جواب بدید، بعد من حالا چیزای دیگه هم شما چیزی میخواید بفرمایید؟ بفرمایید، بفرمایید.
سربازخونه سیلی نمیزن.
عرض کنم خدمتتون که اون سختی و تلاشی که دارید میفرمایید، اون سختی و تلاش رو، اگر خود فرد برای خودش قائل بشه، با این سختی و تلاشی که بهش تحمیل میکنیم، یعنی ما اردوگاه یک سال و نیمه ای رو طراحی میکنیم، خودمونم میشیم مسئول اردوگاه و این بودو بیستا رو که برگرفته از همین الگوی سربازی که گفت اشاره بهش فرمودی اعمال میکنیم، بلند شو بخواب، همون قاعده سربازی که وجود داره اینطوریه، بخواب، خاموشی، اینجور چیزا رو که بزنیم. کدوم یکی از اینا؟ پس ببینید من سوالم روشن بود، این که خود فرد برای خود این برنامه رو بگذاره و خودش انتخاب بکنه، تا اینکه دیگری بالا سرش باشه تمام این جزئیات رو او دیکته کنه برای فرد، نتیجهش تفاوتی میکنه نمیکنه؟ سوالم اینه. حالا میدونید ما هممون از آن یک فرهنگی هستیم، هنوزم شماها زیاد فاصله نگرفتید از انقلاب و جنگ، هنوز فاصله زیاد نگرفتید، سنتون خیلیتون از من کمتره ولی زیاد فاصله نگرفتیم، شما هم بعضا اصلا نیروی جنگ بودید، رزمنده بودید، تو اون میدان بودید. ما با یک فرهنگی مواجه هستیم که اتفاقا سختی، تلاش، کوشش جز ذات اونه. ما با تلاش و کوشش باید به خداوند برسیم و به اون سعادت ابدی برسیم. ما کسانی هستیم که بر ما چیزی مثل روزه واجب شده است، توی این گرمای تابستون، توی این روزای طولانی تابستون بر ما روزه واجب شده است، یعنی ما فرزند سختی ها هستیم. فقط یه ظرافت اینجا وجود داره. نه اصلا شما ببینید، ببین ما میگم فرهنگ خودمون رو داریم زن. مثال رو که از این جهت زدم که بیام آقا اون کشورهایی که فکر میکنیم خیلی پیشرفت کردن، از طریق گرفتن این مدرک ها پیشرفت نکردن. این انحراف جامعه ماست. من اگر جامعه آلمان را هم به میون میکشم، میگم آقا اونا دارن درست میرن که مدرک گرایی ندارن، تخصص گرایی دارن، حرفه آموزی دارن، نه چیز. یعنی هنوز این صحبت من به جای خودش قوی هم وجود داره. ما جلوتر از این که این مدرک گرایی اصلا تو کشور ما رواج پیدا کنه، قبلا که اصلا ما بی سوادامون قوقا میکرد، اون موقع میگفت آقای مدرک گرایی یعنی چی؟ ما از قبل از انقلاب صحبت مدرک گرایی افتادیم تو دام مدرک، به دنبال گرفتن مدرک هست. خب حالا این سوالی که میگید متفاوته، من از شما یعنی اون توصیه‌ای که اون از فرمایش شما این مطلب رو میتونم استنباط کنم و جوابم باشه. اگر شما میتوانید بچه‌هاتون رو به سمتی بکشونید که خودشون به خودشون ریاضت بدن، خودشون انتخاب بکنن، که بعضن خودتون اصلا مانعش بشید، بگید آقا تا کی؟ تا زودتر بخواب، تو دلت نشستی تا کی میخوای درس بخونی؟ اون یعنی جلوی سختی کشیدنش رو ما بگیم، منعش کنیم، بگیم آقا آسیب میبینیم. اگر این ریاضت ها، این سختی ها رو خودش داره بال خودش میکشه، آن اتفاقی میفته که شما میگید. ولی اگر ما داریم تحمیل میکنیم، نه تنها نمیگیریم اون نتیجه رو، بلکه تبدیل میشه به ضد خودش. حرف ما، ببینید من مدل صحبت هامون اینطوری گفتم، آقا ما یه فرهنگی داریم، یه مجموعه ارزش هایی داریم، از این طرف هم بچه‌ای داریم با یه دنیای روحی. ما میخوایم این فرهنگ منتقل بشه تو درون این بچه، این بچه با این فرهنگ بار بیاد. ظرافت کار در چگونگیه؟ این مطلبی که شما میفرمایید با عرایض بنده، این توضیح رو میتونم بدم. اگر شما مدرسه هر کدومتون میتوانید بچه ها رو بکشونید که با پای خود، با گام های خود و بدون احساس تحمیل، حالا من میگم جبر رو میگیم ما که برای تربیت نمیپذیریم، ولی یه ظرافتی وجود داره، یه جبر پنهان وجود داره، یه جبر آشکار. جبر آشکار شما میگه آه باید این کارو بکنی، یعنی منشأ دستور در حقیقت مشخص میشه. یه جبر پنهانی وجود داره، معلوم نمیشه کی گفت، ولی یه جبری وجود داره. اون جبر پنهان اعتراض برانگیز نیست، جبر آشکاره که اعتراض برانگیزه. یعنی شما اگر بیایید هی خودتون رو در محلی بنشونید که این بگید که این منم که دارم به تو میگم این کارو بکن، این منمه، تبدیل میشه به ضد اون چیزی که دارید میگید. و بعضی از بچه‌ها به صراحت برمیگردن میگن آقا این چیزی که تو میگی اونو نمیخوام باشن، اینی که تو میگی، میگه درست و غلطش کار ندارم، این که تو میگی نه. بایزید بسطامی، بسطام قبلش از شما حتما دیدید، یک کسی در زمان بایزید کافر شده بود، حالا به تعبیر مردم اون روز کافر شده بود. جمع شدن مردم، رفتن آقا جون چرا دین رو کنار گذاشتی، چرا اعتقاد رو کنار گذاشتی، چه مردم که این جامعه، من سالای مثلا 1359-60 من رفتم بسطام، یه صحنه قشنگی تو ذهنم هست، بچه های کوچولو کوچولو خیلی قشنگ چادر سرشون کرده بودن، بچه های دبستانی، صبح داشتن میرفتن مدرسه، صحنه خیلی قشنگی بود، یعنی چون که چادر نهادینه شده بود تو اونجا، خیلی قشنگ بچه های کوچیک مثلا 7 ساله 8 ساله خیلی قشنگ چادر سرشون کرده بودن، دختر بچه. گفت جامعه که اینطوریه، چرا دین رو رها کردید؟ برگشت اون فرد گفتش که آقا اگر دین آن است که شما میگویید، نمیخواهم دینی که شما رو میبینم در عمل چی کار میکنید، میگید به این دین من ایمان بیارم، نمیخوام، میبینم اتون دیگه. اگر دین آن است که با یزید میگوید، نمیتوانم، یعنی اونو میخوام ولی نمیتونم انجامش بدم. یعنی به عبارتی توجه داشته باشیم ما در موضعی قرار نگیریم که به چیز خوب رو طوری عرضه کنیم بگه بچه ما برگرده بگه آقا اینه که تو میگی من نه، اینو انجام نمیدم. حالا منو تحت فشار میذاری، زورت هم میرسه، زورت برسه، منم اطاعت میکنم، ولی هر دفعه که اطاعت میکنم نیروی درونم برای اینکه اگر آزاد شدم بر علیه این بشورم قوی و قوی تر میشه. بنابراین آنچه که اعتدال بین عرایض بنده به فرمایش شما هست و آنچه که مدرسه هست، این هنر رو داشته باشید، همین چیزی که میگید به گونه ای عرضه بکنید که بچه‌تون با شوق این کار رو انجام بده، خودش بخواد، خودش بخواد. و توجه هم داشته باشید بله انسانو علی نفسهی بصیره ولو القا معاذیره، توجه داشته باشید با این بصیرتی که به نفستون دارید طوری نباشه که طوری شرایط ایجاد کنید که ظاهراً بچه بپذیره. اون زمان زمینه بهشت زهرا رو گرفته بودن، کرده بودن گورستان، خب من یادم میاد اون زمان خواده نونم 40-42 اینطورا، 44 اینطورا بود مثل که 48، و از زمانی که حالا به صلاح دیگه عملیاتی شده بود 48 بود، ولی گرفته بودن تا آماده سازی. بعد یکی پرسیده بود که آقا این زمین غصبیه، میشه آدم مرده هاش اونجا دفن بکنه؟ یکی جواب داده بود نه غصبی نیست، انقدر صاحبشو زدن راضی شد. یعنی شما نه اینطور نزنید بچه‌تون رو راضی بشه میگه بله بابا با چشم من با تیب خاطر. این رو توجه داشته باشی، فضا رو یه طور ایجاد کنید که بچه‌تون مبارز، مجاهد به تعبیر قرآن، مجاهد باشه، چه در خانهش، چه در بیرون، چه در درس، چه در فن، در چیز مجاهد باشه. این رو بتونید، این فرهنگ ماست، فرهنگ ما فرهنگ مجاهدته، جهاده، اجتهاده. رو همین حساب ما اگر اینطوری باشه، من حرفی ندارم، من صحبتم سر ایناست که شما اینگونه فقط عمل نکنید، نزنیدش تا راضی بشه. خب 5 دقیقه مونده، اجازه بدید من یه مطلبی رو مطرح بکنم و در این 5 دقیقه دیگه تمومش بکنم. عرض کنم خدمتون که این مطلبی که گفتم به سلام ما کاری بکنیم که این فرهنگ این گونه منتقل بشه، یعنی طوری منتقل بشه که بچه پس نزنه، این رو من با یه مدل خیلی سریع میگم. من مدل زبان آموزی بچه ها رو، ما بچه همون زبان از ما یاد گرفته، ما زبان یاد دادیم، من این مدل رو معتقدم اگر کسی مد نظرش باشه برای انتقال هر چی، حتی دین، حتی علم، یعنی درس منتقل بکنیم، اخلاق، نظافت، نظم، همه اینا رو، این مدل رو که هممون کارآزموده توش شدیم در نظر بگیریم، سعی کنیم با این مدل عمل بکنیم. ما به بچه‌مون زبان یاد دادیم، هرچند که تمامی تعابیر با مسامحه هست، مثلا آموزش زبان داشتیم، بچه هم زبان یاد دادیم بهش. بچه چجوری زبان یاد گرفته؟ 1 سال تمام فقط شنیده، فقط هیچ که کلام هم نگفته، 1 سال. بعد از 1 سال هم شنیده هم گفته، هم شنیده هم گفته. منتها چه گفتنی؟ مثلا انتهای 1 سال میتونسته یک کلمه هایی بگه، یه سیلاب های تکراری رو میتونسته بگه، بابا، ماما، نمیدونم اینا رو میتونسته. بعد از فاصله 1 سال تا 2 سال مهارت زبانیش بالا میره، میتونه کلمات رو ترکیب کنه، مثلا بابا در مثلا اینطوری بگه، یعنی بابا رفته بیرون مثلا. تا انتهای 2 سال میتونه جمله های چیزی بگه، جمله های کاملی رو به کار ببره. بعد از اون آروم آروم خزانه زبانیش افزایش پیدا میکنه تا اینکه یه روزی یه چیزی میگه، شما ببینید از کجا آورد این جمله رو. فکر میکنم همه تون این تجربه رو دارید، بچه تون یه موقع یه چیزی میگه که میگه این رو از کی شنیده بود، این رو سر به موقعش به کار بردش. من دیگه مثالش رو بلکنید، به ساعت نگاه میکنم، میخوام سر ساعت هفتم باشم. خب زبان به این ترتیب راه میفته، فرد میشه به سلا به کار برنده زبان، میشه همینه که ما هممون از این زبان نستاریم استفاده میکنیم. پس ما چه کردیم؟ فرهنگ زبان فارسی را منتقل کردیم به این بچه. مدت چند تا ویژگی داشت اینا؟ این بودش که اولا بسیار صبور با بودیم، صبور. مثلا 1 سال شما بهت بگی بعد بچه حرفی نزنه، بابا یه چیزی بگو، من که دارم اینقدر بهت میگم مثلا بابا ماما یه حرفی بزن، میدونیم نه نباید صبور باشیم، الان گفتنش نیست. بعد میاییم تو مرحله 2 سال به بعد، بچه کلی غلط میگه، خیلی حرفا رو غلط میزنه. مثلا از غلطهای رایج جامعه ما اینه که مامان این لباس رو تو دوزیدی، مامان این غذا رو تو پزیدی، غلطه دیگه. میگه ما کیف میکنیم، میگه ما عشق میکنیم. غلطهای بچه هامون بعضا گاهی موقع ها میشه فرهنگ زندگی ما. ما مثلا بچه هامون بعضی هاشون گفتن به نوشابه میگن عشابه، ما الان گاهی موقع خانم میگه عشابه داری، یعنی غلط بچه رو آوردیم ما داریم استفاده میکنیم، برای خاطر چی؟ شیرینه، زیباست، اینطوری استفاده میکنیم. پس غلط هاش رو هم با خنده و با به اصطلاح لذت میپذیریم. ولی یه روزی همین میرسه، همین یکی نوای من به نوشابه میگه عشابه، میگه خانمم میگه یه روز گفتم عشابه میخوای، گفت نوشابه میخوام. یعنی اونجا میاد میگه آقا من دیگه اون نیستم، یاد گرفتم نوشابه رو نوشابه میگم. یعنی خودش تصحیح میکنه، ما غلطهاش رو هم استقبال میکنیم ازش و صبوری میکنیم تا اینکه یه مطلبی رو که گفتیم ها یه روزی بروز پیدا بکنه، یه روزی. ولی در حالی که تو سایر حوزه ها ما یه مطلبی که الان میگیم ما میخواییم بلافاصله بچه بگیم، بلافاصله بچه اقدام بکنه، عمل بکنه، این صبوری رو نداریم. با اشتباهاتش هم خیلی بد برخورد میکنیم. من خیلی فشرده اینو گفتم، خیلی سریع گفتم برای خاطر اینکه سر وقتم بکنم. شما الگوی زبان آموزی رو همیشه بذارید جلوی چشمتون، هر چیزی رو میخواید بیاموزید از اون الگو استفاده کنید، برای اینکه یه مطلبی رو نظم اتاقتون، نظم اتاقتون با صد تو همین مدارس بسیار خوب، دختر ما میگم درس معلمه میگه مادرم اومده بچه همین 8 ساله، معلمه کلاس دومه، به این بچه 8 ساله دختره میگه که شما کی میخواید به این مسئولیت پذیری یاد بدی؟ میگه خب ما داریم مثلا زندگیمون هم میاد که به تدریج میریم به طرف مسئولیت. گفت من هر چی به این میگم که برو اتاق برادرتو جمع و جور کن نمیکنه، گوش نمیکنه. کم چی تو ذهنته که تو بگی حالا اول به یه جایی برس اتاق خودشو جمع و جور کنه، تا با این نگاه جنسیتی که داری حالا برو برادرت هم اتاقشو جمع و جور کن. اینها همه خلاف این یادگیری طبیعیه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آقا من باید یه جمله میگم خدمت شما. شما باید